با سلام به دوستان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن، بحث ما در چارچوب کلی نهادشناسی شاهنامه و در این نشست درباره بازشناسی بحران ایدئولوژی دولتی در شاهنامه است. به طور مشخص بازشناسی بحران ایدئولوژی دولتی در این بحث سر و کار داره با دولت ساسانی، در بخشی از دولت ساسانی در دوره خسرو یکم به گزارش شاهنامه. پیش از اینکه به گزارش شاهنامه بپردازیم، ضروری هست که تعریفی از ایدئولوژی دولتی و پیش از اون ایدئولوژی به طور خلاصه به آگاهی شنوندگان گرامی برسونم. در اینجا منظور ما از ایدئولوژی مجموعه سیستمی هست از بایدها و نبایدها در حوزه اندیشه و در حوزه رفتار که گفتار رو هم ما در اون گنجانده در نظر میگیریم. در حوزه بایدها این گونه باید اندیشیده بشه و این گونه باید رفتار بشه و نبایدها این گونه اندیشیده نشه و رفتار نشه. ایدئولوژی صورت‌های گوناگون داره و یکی از صورت‌های اون در تاریخ ایدئولوژی دولتی در ایران ایدئولوژی دینی هست، ایدئولوژی ناسیونالیستی هست، شکل‌های دیگه میتونه داشته باشه. ایدئولوژی دینی یا به زبان دیگه دین ایدئولوژیک به عنوان یک سیستمی که دولت برای کار رسانه‌ای، فرهنگی و توضیح نظام دولتی به کار می‌بره و توجیه نظام دولتی، نهادی نیست که به تازگی در جامعه ما پدیدار شده باشه. نهادی است بسیار کهن، همونطور که اشاره کردم نهادها اهم از نهادهای اجتماعی، فکری، فرهنگی، خانوادگی از هیچ آفریده نمیشن، بلکه در پی رویدادهای بزرگ مانند انقلابها، جنگها، رویدادهای طبیعی، حتی ممکنه بازکارا یا ریاکتیویتد، ناکارا یا دیاکتیویتد یا کمکارا اینکتیویتد بشن یا به شکلهای گوناگون دگردیسی یا ترانسفورم بشن، دچار ترانسفورماسیون بشن. از این نظر بسیاری از نهادهایی رو که ما باشون برخورد میکنیم و سردرگمی ایجاد میکنه، به ویژه در دوران کنونی ما اینها رو مقطعی نگاه میکنیم، برای ما در بررسی تاریخی ممکنه سردرگمی به وجود بیاره و گاه اونها رو یا به 3 دهه یا 3.5 دهه پیش ربط میدیم و یا اگر پا فراتر بگذاریم به جابجا شدن دو سیستم دولتی یا حکومتی اینها رو ممکنه ربط بدیم، یا نهایتا که باز شکلی از ساده سازی خواهد بود، ممکنه اینها رو به ورود اعراب به ایران که بسیار بسیار رایجه و بسیار بسیار ناسودمند و آسیب رسان هست ربط بدیم. بسیاری از نهادهایی که ما باشون سر و کار داریم و نهادهای سازنده و سودمندی نیستند و در بسیاری موارد ناسودمند هستند یا زیانبار، اینها نهادهای کهنی هستند که به پیش از ورود اعراب به ایران میرسه و از یک مقطع خاص تاریخی شروع نمیشه، نهایتا ممکنه که فعالتر شده، کاراتر شده یا به شکل ناآشکاری بوده و آشکار شده، اما وجود خارجی داشته، در حال زیست بوده ولی فعال نبوده. دین ایدئولوژیک که به عنوان یکی از شکل‌های اساسی ایدئولوژی دولتی در ایران به کار رفته متفاوت هست از دین به عنوان یکی از شکل‌های معنویت یا اسپریچوالیتی. اینجا این رو باید حتما اشاره کنیم برای اینکه نگاه ما به دین محدود نشه فقط به دین ایدئولوژیک. در اینجا تأکید میکنیم، این نکته رو پررنگ میکنیم که اشاره کردم به دین به عنوان یکی از شکل‌های معنویت، یعنی شکل‌های دیگه هم برای معنویت ما نیاز داریم که قائل بشیم، مانند شکل در ادبیات، هنر، موسیقی و امثال اینها. و اگر در جایی ما برخورد کنیم که دین به عنوان تنها شکل ممکن و انحصاری حقیقت معنوی انسان معرفی میشه، این باز یک مقوله ایدئولوژیکه، در واقع همون دین ایدئولوژیکه که در چهره دیگه‌ای خودش رو به ما نمایانده. در اصل یکی از شکل‌های معنوی نیست. ایدئولوژی‌های دولتی در ایران به طور کلی به ایدئولوژی دینی و ناسیونالیستی میشه تقسیم بشن. گو اینکه به صورت 100% نمیشه گفت که در یک دوره 100% ایدئولوژی دینی بوده یا دولتی، میشه گفت بخش کلان ایدئولوژی دولتی دینی بوده و بخش خردش ناسیونالیستی، یا به عکس بخش کلانش ناسیونالیستی بوده و بخش خردش دینی. به هر حال این یک در حال تراز همدیگه بودن این دو کپی ترازو، و به نسبت گرایش و خواستگاه های سود بنیادی که ممکنه یک ساختار قدرت در ایران داشته، بیشتر ممکنه تکیه شده روی دین به عنوان ایدئولوژی دولتی یا ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی دولتی برجسته شده. در تاریخ دوره ساسانی که مورد بحث ما هست، دین ایدئولوژی دولتیه و همونطور که میدونیم مجموعه ای هست به نام دین زرتشتی. و در اینجا منظور ما این نیست که بپردازیم به شخص زرتشتی، کمتر ربطی پیدا میکنه به شخص زرتشتی و حتی کمتر ربط پیدا میکنه به حقیقت دین زرتشتی که ممکنه به عنوان همونطور که اشاره کردم یکی از شکل‌های معنوی، فعالیت‌های معنوی انسان مورد نظر باشه. اینجا یک عنوانی هست به نام دین زرتشتی که این عنوان ایدئولوژی دولتی، کاربرد ایدئولوژیک داره برای دستگاه دولتی. در دوره ساسانی، یعنی اون 440 سالی که حدوداً پیش از پایان دوره امپراتوری های ایرانی هست، ما از طرفی ایدئولوژی دولتی رو به عنوان دین زرتشتی بر سریر قدرت میبینیم و از طرفی نشانه هایی در چارچوب کار ما، یعنی در شاهنامه، از بحران این ایدئولوژی میبینیم. به نمونه هایی اشاره شده در شاهنامه. این نمونه ها یکی بروز و پیدایش دین مانی که اشاره کردیم در بحث هامون، دیگری اون دکترین مزدک که در جنبش مزدک مطرح میشه و بهش اشاره شد باز، و یکی از اونها مسیحیته. مسیحیت یکی از رقیب های ایدئولوژی دولتی بوده. از طرفی زمانی که خاندان ساسانی قدرت رو به دست میگیره، بیش از 200 سال از پیدایش مسیحیت میگذره و به هر حال دین ایدئولوژی دولتی بوده در امپراتوری روم، در اینجا در امپراتوری روم شرقی یا بیزانس. از این نظر، از آن رو که امپراتوری ساسانی و امپراتوری روم شرقی یا بیزانس با همدیگه مرز زمینی داشتن و استراتژی کلی امپراتوری ساسانی زمینه کردن خاک اروپا، دست کم شرق اروپا و تسلط بر امپراتوری روم بوده، جنگ ایدئولوژی دولتی بین این دو مطرح بوده. از جمله موردی که در شاهنامه گزارش شده و فردوسی به ما منبع گزارش رو همونطور که گفتم گفتار دهقان میاره، به معنای گزارش غیر دولتی. گزارشش که در زمان خسرو یکم منوشیروان رخ میده و اون ولیعهد انوشیروان که گفته شده پسر بزرگ انوشیروان بوده و از مادر مسیحی به دنیا میاد و در این مورد زمانی که به سن جوانی میرسه دین مادر رو میگیره. نگاه میکنیم به متن شاهنامه. در بخشی از این گزارش شاهنامه به ما میگه که چو دوزخ بدانست و راه بهشت، یعنی اون شاهزاده، عزیز و مسیح و ره زرد هشت، نیامد همی زند و استش درست، درخ را به آب مسیحا بشست. ز دین پدر کیش مادر گرفت، زمانه بدو مانده اندر شگفت. اون از بین ادیان یهودی، مسیحی و زرتشتی دین مسیحی رو انتخاب کرد و دین مادر رو برگزید و این باعث شگفتی شد. در بخش دیگه از شاهنامه که فردوسی به ما گزارش میده در همین داستان که به بخش بعدی میریم، به ما میگه که زمانی که شاهزاده این دین رو انتخاب میکنه، انعکاسش در دربار و در ساختار دولت با عدم استقبال روبرو میشه. چنان تنگ دل گشت زو شهریار، که از گل نیامد جز از خار بار. نتیجه ای که داره، نتیجهش این میشه که شاهزاده زندانی میشه. دستور میده شاه که اینو زندانی کنه. در کاخ و فرخنده ایوان او ببستند و کردند زندان او. نشستنگهش جند شاپور بود، از ایران و از باختر دور بود. بسی بسته و پرگزندان بودند، بر این بهره با او به زندان بودند. اون جایی که زندانی شده جایی در خوزستان و در اون زمان پایتخت ساسانی در نزدیکی بغداد و یک فاصله دوری ندارن و اون در مورد اون جایی که شاهزاده رو بازداشت کردن گفته میشه زندانی های دیگری هم بودند. بسی بسته، بسته و پرگزندان بودند. این پرگزندان به ما دقیقا ما نمیدونیم که مخالفان بودند یا به همون صورتی که اشاره کردم استفاده از ساختمان واحدی که هم زندان بوده و هم جای نگهداری کسانی که دارای ناهنجاری روانی بودند که این در جاهای دیگه در شاهنامه میاد و همونطور که پیش از این اشاره شد زندان و بیمارستان مترادف و هممنی هستند در شاهنامه و در آثار کلاسیک ادبی دیگه از جمله مثنوی هم همینطور که پیش از این بهش پرداختم. در ادامه این ماجرا و زندانی شدن شاهنامه ادامه میدیم، متن رو با شاهنامه به بخش بعدی میریم که اتفاقی میفته و زمانی که انوشیروان درگیر یکی از جنگ‌هاش بوده با امپراتوری روم، ظاهرا مریض میشه، اشاره میشه در شاهنامه به این مسئله و بر اساس این گزارش گفته میشه که به نوشزاد که نام ولیعهده خبر میبرند که شاه مرده، یعنی خبر دروغ بهش میدن و زمانش رسیده که این شخص برخیزه و حکومت رو به دست بگیره و طرفدارانش رو برانگیزه به اینکه ازش پشتیبانی کنند. کسی برد زینوش زاد آگهی که تیره شدن فر شاهنشهی، که اینکه شاه در گذاشته. جهانی پراشوب گردد کنند، بیارند هر سو به بد رهنمود. یعنی اگر که شروع نکنی و جانشین شاه نشی کشور به هم می‌ریزه. این بیت رو اشاره کنم که در جای دیگری ما بهش خواهیم پرداخت، اینکه یک شخص وقتی که میمیره که کشور به هم میریزه، در چارچوب بحث دیگری ما به این خواهیم پرداخت که سیستم مدیریت فرد بنیاد بوده در ایران و هنوز هم هست و نهاد بنیاد institution oriented نیست و این یکی از فاکتورهای اصلی بحران مدیریت در ایران کنونی. بیشتر برای اون شنوندگان گرامی که پرسش میکنند که این متن که 1000 سال پیش گفته شده و یک قصه ایه، به نظرشون قصه میاد و ربطش به امروز چیه، حتما نیاز دارن توجه کنن که نهادشناسی این متن به ما میگه که این نهادها، نهادهایی که ما امروز باشون سر و کار داریم و نهادهای ناسودمند اونها رو ارزیابی میکنیم، نهادهای خلق و سایه‌ای نیستن که در 1357 به وجود اومده باشن. ما ردپا و بازجست اون نهادها رو داریم، باشون سر و کار داریم و در باشون صحبت میکنیم. ادامه میدیم. جهاندار بیدار کسرا بمرد، زمان و زمین دیگری را سپرد. ز مرگ پدر شاد شد نوشزاد، که هرگز برا نام نوشین مباد. بهش همونطور که گفتم میگن به دروغ که پدرت فوت شده و شاه مرده و میگه این ز مرگ پدر شاد شد نوشزاد. این یک بعد روانپژوهانه داره، مورد توجه کسانی است که ناهمسازی‌های پدر و پسر رو دنبال می‌کنن و به این خواهیم پرداخت در بخش بحثی تحت عنوان فرزند ستیزی و فرزند کشی که یک نهاد بسیار دیرپاست در جامعه ما و در شاهنامه به تفصیل بهش پرداخته شد. ادامه میدیم متن شاهنامه رو، بیریم به بخش بعدی. اینجا فقط به منبع شاهنامه اشاره شده که گفتار دهقانه، که همونطور که خدمتون عرض کردم فردوسی به ما یادآوری میکنه که از منابع دولتی نقل نمیشه. باز ادامه میدیم به این بحث از متن شاهنامه و میریم به بخش بعدی متن. وقتی که این خبر به نوشزاد ولیعهد میرسه که تصور میکنه که شاه مرده، در اون زندان رو میشکنن و زندانی ها رو آزاد میکنن و یک پیامت هایی در شهر و در اون ناحیه به دنبال داره و اون اینه که اولا زندان ها رو باز میکنن و به ما فردوسی میگه که چو بشنید فرزند کسرا که تخت بپردخت زان خسروانی درخت، در کاخ بکشاد فرزند شاه، بر او انجمن شد فراوان سپاه. کسی کوز بند خرد جسته بود، به زندان نوشین روان بسته بود، ز زندان ها بندها برگرفت. همه شهر از او دست بر سر گرفت. به شهر اندرون هر که ترسا بودند، اگر جاسوری غر سکوبا بودند. توضیح کوتاهی بدم در این مورد که پس از اینکه میگه در کاخ رو باز میکنه، عده زیادی دورش رو میگیرن. این کسی کوز بند خرد جسته بود، اشاره است به خود ولیعهد، یعنی از بند خرد رها شده بود و دچار نابخردی شده بود، کار نابخردانه‌ای داشت انجام میداد. این شخص یعنی ولیعهد ز زندانها بندها برگرفت، زندانیها رو آزاد میکنه. ما دقیقا نمیدونیم این زندانی ها دارای چه ویژگی هایی بودن، اما گفته میشه که پیامت هایی در شهر داشته و اینکه همه شهر از او دست بر سر گرفت و ظاهرا به این معناست که امنیت یک هرج و مرج شهر رو میگیره، چون دوره تحولیه و لازمش این بوده که تبلیغ کنن که شاه درگذشته و خود به خود یک تحولی شروع میشه که اون تحول هرج و مرج به دنبال داره، امنیت عمومی دوچه دست خوشه یه تغییر میشه و شهر وارد یک دوره ناامنی میشه. اما به ما یک چیزی رو مطرح میکنه، به شهر اندرون هر که ترسا بودن، تم اون در اونجا مسیحیان اون شهر که ما از مفهوم زمینی بیت میفهمیم که اونجا یک شمار در خود توجهی مسیحی حتما باید زندگی میکرده که داره اینجا به ما میگه و در حدی که میتونن خودشون رو در یک حرکت اجتماعی نشون بدن، یعنی 4-5 نفر نبودن، حتی نشون میده که جاسوریخ به معرب کاتولیک و سکوبا یعنی اسقف، معرب که عربیش میشه اسقف، اینی که اسقف در اون شهر هست یعنی کلیسا هست، یعنی مسیحیت تشکیلات دینی داشته، نهاد روحانی داشته، یک سازمان دینی داشتن و این به ما نشون میده که یک تعداد انگوش شماری درباره انگوش شماری مسیحی صحبت نمیشه و پایگاهی داشته. به هر حال چون میدونستن که این شخص که ولیعهد باشه مسیحیه، از مادر مسیحی به دنیا آمده و راه کیش مادر را گرفته، این مسئله حساسیت مسیحیان اون منطقه رو برمی‌انگیزه. اشاره کنیم که مسیحی بودن مادر ولیعهد یک بار دیگه نه به دینش اشاره بشه، ولی مادری که از امپراتوری روم هست و نامش کتایونه و مادر اسفندیاره، او هم از شاهزادگان رومی است و این با توجه به اینکه در بخش‌های بعدی به ما میگه که امپراتوری روم پشتیبانی می‌کرده و به طور زمینی به ما میگه که بودجه در اختیارش میگذارند و همچنین هم حمایت ایدئولوژیک میشده از طرف دولت امپراتوری روم و هم خب مادر شاهزاده بوده که احتمال بسیار زیاد از روم بوده، گرچه تصریح نمیشه در اینجا، و هم نهادهای دینی مسیحی ازش پشتیبانی میکنه. ادامه میدیم به بخش بعدی متن شاهنامه میپردازیم. بسی انجمن کرد برخیشتن، سواران گردنکش و تیغ زن. شاهزاده بسیاری افراد رو با خودش متحد کرد. فعل انجمن کردن یعنی متحد کردن و انجمن شدن متحد شدن. این فعلی است که در زبان شاهنامه زیاد به کار میره و نیروهای نظامی و انتظامی زیادی رو یا شبه نظامی رو با خودش متحد کرد، انجمن کرد. فراز آمدندش تنی 30,000، همه نیزداران خنجرگزار. شماری رو به ما میگه که ما فقط نقل قول میکنیم، 30,000 نیروی نظامی داشته ظاهرا. شاهزاده یک نامه مینویسه، یکی نامه بنوشت نزدیک خیش ز قیصر. از قیصر نامه هست که چو آیین تاریک خیش، که بر جند شاپور مهتر تویی، هم آواز و هم کیش قیصر تویی. همه شهر از او پرگنهکار شد، سر بخت برگشته بیدار شد. باز اشاره است به هموندی بین امپراتوری روم که اشاره کردم و اینکه طرفدارانش تأثیری روی امنیت شهر میذارن و سر بخت برگشته بیدار شد، آغاز ناامنی، این ناامنی هایی که پیاپی رخ میداده. بحث رو ادامه میدیم به در متن شاهنامه. باز خبر زین به شهر مداین رسید، از آن از ایران، از این اشتباه چاپی داره و از آن سان از آن از آنی که آمد از این اشتباه چاپی داره و اون صورت صحیحش به خاطرم نمیاد. در مورد این فعالیت شاهزاده طرح میشه این خبر. نگهبان مرز مداین ز راه، سواری برافکند نزدیک شاه. سخن هرچه بشنید با او بگفت، چون این آگهی کی بود در نهفت. فرستاده بر سان آب روان، بیامد به نزدیک نوشین روان. بگفتان چه بشنید و نامه بداد، سخنها که پیدا شد از نوش ساد. از او شاه بشنید و نامه بخواند، غمی گشت زان کار و تیره بماند. خبر به پایتخت میرسه، به مداین در نزدیکی بغداد، که به شاه میرسه که چنین قائلی رخ داده در خوزستان، در جایی که شاهزاده نگهداری میشده، و با سرعت این خبر رو میرسونن و شاه رو تحت تأثیر قرار میده و بسیار بسیار ناراحت میشه. در ادامه این گزارش شاهنامه به ما باز میگه که ادامه میدیم این بحث رو، به بخش بعدی متن میریم. گروهی که یارند با نوشزاد، که جز مرگ کسرا ندارند یاد، در مورد اون مخالفان. و بعد باز ادامه میده، میریم به بخش بعدی این متن. در این گزارشی که میاد و به اون گروهی که همراه هستند با نوشزاد به نوشین روان، شاه این گزارش داده میشه. شاه میگه که از این بردل اندیشه و باک نیست، اگر کیش فرزند ما پاک نیست. و از این کس که با او به هم ساختند، و زازرم ما دل بپرداختند. و از آن خواسته کوتبه کرد نیز، همی بر دل ما نسنجد به چیز. اشاره میکنه به اون گروهی که با نوشزاد همراه شدند و اینکه کیش فرزند ما، اینجا باز اشاره میشه به ایدئولوژی دولتی، اینجا کیش فرزند مسیحیه، و اونهایی که باهاش متحد شدند وزازرم ما دل به پرداختن، وزازرم ما دل به پرداختن به معنای اینکه از ما شر نکردن، دل تهی کردن از آزرم ما، یا به اصطلاح به عبارت دیگه از ما پروایی نداشتن، ترسی نداشتن. و اون بودجه یا مالی که شاهزاده تباه کرده، خراب کرده، اینها به چیزی نمی‌ارزه، جایی نداره، همین بر دل ما نسنجم به چیز. به بخش بعدی از من میریم نگاه میکنیم، ادامه میده: وزان کس، این نقل قول شاهه، وزان کس که با او شدند انجمن، همه زار و خارند بر چشم من. اونهایی که با اون با شاه ساده متحد شدن در نظر من خرد و بیارزشن. وزان نامه که از قیصر آمد به دوی، همی آب تیره در آمد به جو. این یعنی آغاز یک بحرانه و سرچشمه اون نامه آب تیره است. جوی اینجا میشه عمل کردن به اون نامه. از آن کو هم آواز و هم کیش اوست، گمانند قیصر به تن خیش اوست. اونهایی که هم کیش او هستن گمانند، اینجا به عنوان فعل ساده به کار میبریم، یعنی ما امروز با فعل کمکی به کار میبریم، گمان میکنند که قیصر از خویشاوندان اوست، یعنی از مادر هم شاهزاده است، یعنی به این معنا اینو میشه فهمید. بخش بعدی این متن رو میریم، نقل قول شاه هست، ادامه میدیم به نقل قول نوشیروان. نظرش رو درباره شاهزاده داره، میگه: گران بی خرد سر بپیچد زداد، به دشنام او لب نماید گشاد. اینجا به یه نکته مهمی داره اشاره میکنه و اون اینکه میگه علیهش تبلیغات نکنید. این فشرده معنای این بیت، اون بیخرد از داد یا عدالت ما سرپیچی کرده، اما علیهش تبلیغات نکنید که دشنام او ویژه دشنام ماست، کجا از پی و خون و اندام ماست. زیرا که دشنام او یک سره به طور کلی، ویژه به معنای به طور کلی قید هست، دشنام علیه خود ماست، به ما برمیگرده. به هر حال بخشی از بحران ایدئولوژی دولتی رو اینجا آشکار میکنه و اعتبار خاندان شاهی رو، چرا که او از رگ و پی و خون و اندام ماست. کجا به معنای زیراکی. اما تو لشکر بیارای و با فرماندهی نظامی صحبت میکنه. برساز جنگ، مدارا کنن در میان با درنگ. وریدون که تنگندر آید سخن، به جنگندرون هیچ تندی مکن. گرفتنش بهتر ز کشتن بود، مگرش از گناه باز گشتن بود. میگه که باش برخورد نظامی کنید، اما علیهش تبلیغات نکنید و سعی کنید زنده دستگیرش کنید، نکشیدش. میریم به بخش بعدی از متن. فقط در صورتی که هیچ راهی نمونده و اون تسلیم نمیشه، تو از کشتن او مدار هیچ باک، چو خون سر خیش گیرد بخواد. سوی کیش قیصر گرایت همی، ز دلهیم ما سر بتابد همی. ببینید اینجا شاه اشاره میکنه، میگه کیش قیصر ایدئولوژی دولتی امپراتوری رو هست، یعنی اون نسبت میده بون. از اینجا ما وقتی که در واقع ملکه که مادر نوشزاد هست، مادر ولیعهد هست، به طور غیر مستقیم ربط داده میشه به دولت امپراتوری روم که دولت رقیبه. فراموش نکنیم که دو قدرت برجسته اون زمان هستن که دارن اینا با هم دیگه صحبت میکنن و رقابت میکنن. ادامه میدیم متن شاهنامه رو. نقل قول شاه، شاه داره صحبت میکنه. سپاهی که هستند با نوشزاد، کجا سر بپیچند چندین زداد، تو آن را جز از باد و بازی مدان، گزاف جهان بود و رای بدان. هر آن کس که ترساست از لشکرش، همی از پی کیش پیچد سرش. چون این است کیش مسیحا که دم زنی تیز و گردد کسی زو دوژم. نه پروای رای مسیحا بود، به فرجام خصمش چلیپا بود. دیگر هر که هست از پراگندگان، بدآموز و بدخواه و از بندگان، از ایشان یکی برتری رای نیست، دم باد با رای ایشان یکیست. اینجا شاه انتقاد میکنه از ایدئولوژی رقیب، یعنی ایدئولوژی، هم ایدئولوژی دینی مسیحی و هم از پیروان این ایدئولوژی دینی، و این که میگه اونها اهل مقاومت نیستن. اگر که دم زنی تیز و گردد کسی زود و جمع، این که مقاومت نمی کنند و اونها نهایتا شکست می خورند. اونها رو ضعیف، بسیار بسیار ضعیف ارزیابی میکنه و حتی نیروهای نظامی، انتظامی و شبه نظامی که با نوشتاد هستن میگه که اینها دارن فعلا از ما سرپیچی کردن. اینها برخوردشون در حال حاضر با ولیعهد تاکتیکیه، میگه تو آن را جز از باد و بازی مدان. اینها برخوردشون گذراست و تبلیغات سویی که شده، رای بدان بنی تبلیغات سویی که شده در علیه ما. به بخش بعدی این متن میپردازیم. در صورتی که میگه شاه داره باز ادامه میده، وقتی که با فرماندهی ارتش داره صحبت میکنه، به جنگر گرفته شود نوشزاد، بر او زین سخنها مکن هیچ یاد. همه ایوان او ساز زندان او، ابا آن که بردند فرمان او. چنانچه دستگیرش کردید فقط زندانیش کنید، خودش رو و طرفدارانش رو که میگیرید. ادامه میدیم به این بحث. میگه اما، یه استثناء قائل میشه در این سخنرانیش، به صحبتش شاه میگه چنانچه از مرزبانان ایران کسی همکاری کرده با اونها، چون به هر حال اونها رو عوامل مستقیم و غیر مستقیم امپراتوری رقیب میدونه، و از این مرزبانان ایرانیان هر آن کس که بستند با او میان، چو پیروز گردی مپیچان سخن، میانشان به خنجر سخن، میانشان به خنجر بدونیم کن. اگر از مرزبانان ایرانی با اون میان بستند، یعنی با اون یک بیعتی کردند، با اون پیمان بستند، وقتی که پیروز شدی و اینها رو سرکوب کردی، مپیچان سخن یا سخن. اینجا این صحبت رو عوض نکن، موازهت رو عوض نکن، اونها رو همه رو بکش. این مرزبانان ایرانیان یکی از مسائل اساسی دولتی در دوره ساسانی هست که در خور بررسی جداگان است و اینجا شاه تصادفی اشاره نمی کنه به این مسائل. مرزبانان ایرانیان دولت‌های شامل دولت‌های محلی میشن و نیز مرزبانان رسمی دولتی که همکار گردآوری مالیات به عنوان منابع بودجه رو داشتن و هم اینکه به نوعی کار روابط عمومی دولت با دولت‌های دیگر رو انجام می‌دادند و این بخش مرزبانان ایرانیان در آستانه فروپاشی خاندان ساسانی کار دست خاندان ساسانی بودند و این بخش مرزبانان ایرانیان کسانی هستند که در موقع ورود عرب به ایران با دولت‌های دیگه همکاری می‌کنند چون در اصل دولت ساسانی فروپاشیده بوده و در اصل کشور دیگه به هم ریخته بوده و آنها پایان یافته میدونن قدرت دولتی رو. بخشی از اون فاکتورهایی که منجر به ورود اعراب به ایران میشه برمیگرده به این مرزبانان ایرانیان که میشه این رو در یک نشست دیگه بررسی کرد. کوتاه میکنیم صحبت رو و جمع‌بندی میکنیم. با فرمانده نظامی یا فرمانده ارتش که صحبت میکنه و نامش در شاهنامه که در اینجا ما صرف نظر میکنیم و دیگه به خاطر کمی وقت از پرداختن به متن خودداری میکنیم، رامبرزین ذکر شده و رامبرزین جنگ رو سازمان میده، دست به جنگ میزنه و در جنگ با نوشزاد یک بر اساس رسم اون موقع یک اعلام مواضعی هم معمولا میکردن، با هم دیگه صحبت میکردن. به اصطلاح کهن این رسم گفته میشده رجز بهش، اما خلاصه نظرگاه هاشون رو با هم دیگه میگفتن. در اونجا باز موضوع اون گفتگویی که میشه در آغاز جنگ بر اساس رسم اون دوران، باز محتواش ناهمسازی ایدئولوژی دولتی، یعنی رامبرزین و بعد یک سردار دیگری که صحبت میکنه به نام پیروز در واقع صحبت میکنه، اون مدام حمله ایدئولوژیک میکنه به ولیعهد و به خود شخص مسیح حمله میکنه. پیروز میگه که انتقاد میکنه که چرا برگشتی از دین زرتشت، به ولیعهد میگه چرا مرتد شدی، و میگه مسیح فریبنده خود کشته شد چون از دین یزدان سرش گشته شد، چون از دین یزدان برگشت. دین یزدان اینجا به معنای دین زرتشتیه در اصل، با اینکه از دین زرتشتی به دین مسیحیت مسیح نرفته، اما این چیزی که در اینجا به ما میگه از دین یهود به مسیحیت، اون یک دین یزدان بیشتر نیست، اون دین زرتشتیه. این مستقیم اینو به ما نمیگه من، ولی میشه از معنای غیر مستقیمش اینو دریافت، چون دین یزدان دیگه شناخته نمیشده، به رسمیت شناخته نمیشده. ز دین آوران دین آن کس مجوی، کجا کار خود را ندانست روی. دین اون کسی رو دنبال نکن که خودش هم نمیدونست داره چه کار میکنه. اینجا مسیح رو میگه، این به اصطلاح فرمانده نظامی که پیروز اسمش ذکر شده در شاهنامه. در آخرین لحظه پیش از اینی که نوشزاد رو ولیعهد رو بکشن، در اینجا میکشنش، نوشزاد پاسخش اینه: مرا دین کسرا نباید همی، دلم سوی مادر گراید همی. که دین مسیحا است آیین اوی، نگردم من از فر و دین اوی. مسیحای دیندار اگر کشته شد، نه فر جهاندار از او گشته شد. این فر از کسی گسیختن برمیگرده به موضوع فر در شاهنامه که یک نهاد در واقع نهاد نظری قدرت فراتر از کاریزماست و میتونه از یک شاه گرفته بشه به وسیله اهورامزدا که در یه فرصت دیگه بهش خواهیم پرداخت. آخرین جمله‌ای که جز آخرین جمله هایی که میگه سوی میگه که سوی پاک یزدان شدان یاد پاک، یعنی مسیح، بلندی ندیدن در این تیره خاک. در اینجا ولیعهد صحبتش تموم میشه و جنگ شروع میشه و در این جنگ بسیاری از هواداران و پیروان ولیعهد رو میکشن و خودش رو هم همچنین تیرباران میکنن. این یکی از نمونه های مسائل ایدئولوژی دولتی در عهد ساسانی است که در شاهنامه اومده و فراتر از این که فقط یک شاهزاده مسیحی بود بعد کشته شد و این در این چارچوب برای ما در خور توجهه. بحث رو در اینجا به پایان میبرم. وقت ما تمومه و خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و گوش فرا دادید به این بحث با پوزش از نارسایی هایی که در قرائت من رخ داد. خیلی سپاسگزارم.